أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كي سلامت باشيد و معيد إن شاء الله ما در مسئله شجاج و اون جراحات وارده بر وجه و رأس بودیم. دو تا از این جراحات هشتگانه که جراحت معمومه و جراحت دامغه باشه باقی مونده. معمومه اولین جراحتی است که میخونیم و این جراحت جراحتی است که وارد میشه به سر، از پوست و گوشت و جمجمه عبور میکنه. حالا بر اساس تشریح قدیم و علوم تشریح، حالا اینجا هرچی میگیم بر اون اساس، ولی خب مطابقه با واقع هم از بخش بسیار زیاد با همین تشریح جدید هم هست و بعد از اون وارد میشه به اون غشایی که مغز اونجا قرار گرفته که بهش میگن ام الرأس. ام الرأس همون ظرف و غشا و انگار یک خلاصه مثلا یک کره‌ایه که دیگه استخوانی نیست، یک حالت غشا مانندی داره و مغز اونجا قرار گرفته. اگه ضربه برسه به این غشا ولی این غشا رو پاره نکنه، یعنی از منقله هم شدیدتر، استخوان رو جابجا کرده، عبور کرده، آمده رسیده، ولی این غشا رو دیگه پاره نکنه، به این میگن معمومه. میبینید ول معمومتو و هی التی تبلغ ام الرأس، این اون جراحتی است که به ام الرأس میرسه که گفتیم ام الرأس همون خود مظفر، خود مرحوم شهیدان توضیح میده ان الخریطه التي تجمع الدماغ، اون خریطه که تو پاورقم برات معنی کردم، معنی وعا یا ظرفی که دماغ رو، دماغ اینه همون مغز رو جمع میکنه در درون خودش، به کسر دال دیگه دماغ. ولا تفتقها، ولی اینو فتق نمیکنه، پاره نمیکنه این این خریطه رو. اینجا چقدره؟ و فیها ثلاثتون و ثلاثون بعیرا، 33 تا شطور بر اینجا داده بشه. الا ما دلت علیه صحیحه الحلبی و غیره، مستندش هم در اینجا محضر شما که عرض بکنم صحیحه حلبیه، هم روایات دیگری که خدمت شما که عرض بکنم دال بر همین مطلب هستن. حالا اینجا یه بحثی داره تو فقه هم مشهوره، باز بحث اینجا ببینید ما دو تا دسته روایت، دو تا روایت در اینجا داریم. بعضی ها گفتن یک روایت فرموده 33 بعیر، یه روایت دیگه فرموده ثلث دیه. ببینید یکی گفته 33 تا بعیر، یکی گفته ثلث دیه. خب ثلث دیه از 33 تا بیشتر میشه دیگه، این ثلث دیه کامل، دیه کامل 100 شطوره، یک سوم 100 شطور نمیشه 33 تا، میشه 33 و 3 دهم و این اعشار میخوره تا آخر 3 3 3 3 3، یعنی 33 یک کسر یک سوم، 33 به علاوه یک سومه. حالا اینجا گفتن که این، خب بعضی روایت گفتن 33 تا، بعضی روایت گفتن ثلث، کدوم شما باید عمل بکنیم؟ شاید یه وجه جمعی رو اینجا بیان میکنه و بعدن این از این وجه جمع هم عبور میکنه. ببینید و فی کثیر من الاخبار و منها صحیحه تو معاویه ابن وهب، خیلی از اخبار گفتن چی؟ فیها ثلث دیه، در مورد این زخم یک سوم دیه وجود داره باید داده بشه. خب فیزید و سلس و بعیرن، پس بر اساس روایاتی مثل صحیح معاویت ابن وهب اینجا اون مقداری که بعد اینجا جانی بده یزید و زیادتر میشه به اندازه چقدر؟ سلس و بعیرن، یک سوم یه شطور. نسبت به کی؟ نسبت روایتی مثل صحیح حلبی که فرموده بود 33 تا بعیر، اینجا 33 و یک سوم. حالا شاید نفهمات وجه جمعی میتونیم براش بگیم، اونم اینه که برو بما جمع بینه ها، اینه بین این مجموعه روایات، به ان المراده به سلس ما اسقط منه سلس، منظور از سلس اول و دوم دو تا چیزنا، منظور از سلس دیه چیه؟ ما اسقط منه سلس، اون مقداری از شطور هست که بعد یک سوم از او ساقط بشه. پس در اینجا شاید نفهمات که در مقام جمع ما میتونیم بگیم که منظور از اون روایتی که سلس رو فرموده سلس دیه، اون یعنی همون 33 تا دیگه، اسقاط کرده یک سوم اضافه رو، ما اسقط منه از سلس. حالا ولو دفعها من غیر ابل، اگه خواست از غیر ابل دفع کنه، حله بده، بقره بده، شات بده، هم تو مطالبی که اول فصل در دیه خوندیم، اگر اول کتاب اگر غیر از اینها بخواد بده، دیگه بعد مطلقاً یک سوم رو بده، بعد اکمال کنه یک سوم رو. چرا؟ چون اینجا روایتی که نیاز به جمع داشت روایتی بود که در مسئله ابل وارد شده بود و فرموده بود 33 ابل، اون روایت دیگه فرموده بود سلس. اما اگر بخواد بقره و اینها بده، دیگه اصلا مقابلش دیگه روایت دیگه نداریم که 33 بقره و اینها، که مال ما بخوایم در مقام وجه جمع یک سوم کم کنیم. لذا اگر از غیر ابل بخواد بده، از غیر البته بقره 200 بود دیگه، از غیر ابل اگر بخواد بده، خدمت شما که عرض بکنم، باید بفرمایید همون مقدار یک سوم رو کامل بکنه. دقیقاً بعد بشه یک سوم، نه بعد یک سوم یا هر مقداری از اون عدد کمتر شه. شهید ثانی در ادامه حرفی میزنه که دیگه کارو تمام میکنه. ایشون میفهمد والاقوا وجوب الثلث. ایشون میفهمد قول قوی تر اینه که مطلقاً ثلث واجبه. یعنی تو اون روایت هم نباید یک سوم را از 33 تا کم کنی، بعد 33 تا تو ابل اینجا بنویسید کنارش، حتی در ابل، یعنی همون 33 و یک سوم باید بدیم. که این بیان شهید اول دوستان که در اینجا داره میفرماد، عملا داره حالا یا تصرف میکنه یا رد میکنه اون روایتی که صحیحه و فرموده در اون که خدمت شما که عرض بکنم 33 تا بعیر، که همون صحیح عبدالله حلبیه. یعنی شهید داره کنه از او عبور میکنه یا توجیه میکنه که اونجا منظور امام از 33 تا 33 و یک سوم بود. علا ای حال ایشون میفهمد که باید 33 تا تکمیل بشه و خدمت شما که عرض بکنم کار کامل شه. و اما دامغه، که دامغه چیه؟ دامغه اون زخم نهاییه که اصلا کسی این ضربه بهش بخوره احتمال موتش خیلی بالاست و بحثایی که اینجا میخوایم بکنیم به فرض اینی که نمیره. دامغه چیه؟ اونی که این ضربه بخوره اون خریطه و وعاء مغز رو هم بشکافه و واردش بشه. و اما دامغه و هی التی تفتق الخریطه خریطه الجامعه تل دماغ، اون خریطه و وعاء که دماغ رو در خودش جمع کرده رو هم فتق کنه و باز کنه و بگشاید. و تب ادو معها از سلامه، دیگه خیلی سخته که آدم با این بخواد سالم بمونه، اگه کسی اتفاق براش بیفته میمیره معمولا. از سلامت من الموت، از سلامت من الموت. حالا فئن ما تبها فدیه، اگه این ضربه وارد شد و مرد، خودی که دیه نفس بعد دیه کامل به او داده بشه. و این فرزه، این اگه فرض کردیم که انهو سلمه، زنده موند از این اتفاق، قیله اینطوری گفتن که زیدت حکومتن، زیدت حکومتون علی المعمومه، یعنی دیه معمومه رو میدیم که همون 33 تا بعیر یا یک سوم دیه بود، یه حکومت زائده بر او هم خواهیم داد. چرا؟ لوجوب ثلث بالامه، که همون خدمت شما که عرض کنم زخم معمومه بود، فلا بد لقطع الخریطه من حق آخر و هو غیر مقدرن فالحکومتو. ما در مورد زخم دامغه روایت خاص نداریم، در مورد معمومه روایت خاص داریم. از طرفی زخم دامغه، جراحت دامغه داره جراحت زائد بر معمومه وارد میکنه، لذا دیه معمومه رو که اینجا دیگه طرف بعد بده، چون تا معمومه ضربه وارد شده، اضافه بر اون رو چون مقدر شرعی نداریم، بعد حاکم حکم بکنه و حکومتا مقداری به اون مجنیون علیه داده شده. شاید همینو میپسنده و به حسن اون میگه حرف خوبیه. حالا فهذه جمله الجراحات الثمانيه المختصه بالراس المشتمله على تسعه اسماء، این 8 تا جراحت بود که مختص به رأس و وجه بود، ولی 9 تا اسم داشت، حارسه و دامیه و بازعه و که و متلاهمه، که اینا با هم میشدن 3 تا زخم ولی 4 تا اسم داشتن. دقت کردید؟ 4 تا اسم اینجا بود، بعدش سمهاق و موزهه و هاشمه و منقله و معمومه و دامغه، نهایتاً میشه نهایتاً در مجموع 9 تا زخم ما در اینجا داریم. خب از اینجا شاید میفهمید که میریم سراغ توابع. توابع یه سری زخم هایی هستن که دیگه اینجا مختص به لزوماً رأس و وجه نیستن و خدمت شما که عرض بکنم زخم های دیگه ای هن که در اینجا هم ما از اونها محضر شما که عرض بکنم صحبت میکنیم. خب و من التوابع الجائفه. الجائفه، جائفه چیه دوستان؟ جائفه خدمت شما که عرض بکنم اون زخمی است. حالا یه اختلافی اینجا هست، مخصوصا در عبارات مرحوم آقای کلینی، مرحوم کلینی، که این جائفه رو باز جزء شجاج گرفته و جزء زخم‌های رأس و وجه. یه بحث اینجاست که جائفه جزء زخم‌های رأس و وجه هست یا جزء زخم‌های بدن هست. ظاهرش اینه که شهید اول اینها رو جزء زخم‌های بدن میدونه، چون اوردتش جزء توابع و جائفه رو آورده، بعدن نافذتون فل انف آورده که اصلا مربوط به بینیه، بعد شق شفتین آورده، این جزء جراحات بدنی آورده. حالا جائفه چیه؟ جائفه اینه که کسی با شمشیری، چاقوی، هر چیزی سوراخ کنه بدن کسی دیگه رو و فرو کنه و سوراخ کنه، به این میگن جائفه. ببینید، الجائفه و هی الواصله الی الجوف من ای الجهات کانت. از این واصله، الواصله من الجوف هم الی الجوف هم شاید اینطوری میشه فهمید که این زخم اونیه که چون جوف معنای شکمه، یعنی از هر طرف سوراخ کنه و وارد شکم بشه، کنه ای من ایل جهات کانه، از هر کدوم از جهات وارد بشه اشکال نداره. ولو من صغرت نهر، ولو این از صغره نهریاتونه، این گودی زیر گلو و بالای سینه، قبلا در موردش بحث کرده. دیه اینجا چقدره؟ و فیها ثلث دیه، دیه جائفه یک سوم دیه است. به اضافه ثلث البعیره هنا اتفاقا، اینجا 33 به اضافه یک سوم اتفاقا وجود داره، اجماع هست. یعنی مشکل اختلاف روایت هم اینجا مثل مسئله زخم، بفرمایید زخم خدمت شما عرض کنم، معمومه دیگه ما نداریم. خیلی خوب. و فی النافذت فی الانف به حیث تسقب المنخرین معن، و در مورد اون زخم نافذ نفوذ کننده در بینی، زخم نفوذ کننده در بینی به طوری که چه اتفاقی به وجود بیاره، به شکلی که این نافذه خدمت شما که عرض بکنم باعث بشه که سوراخ بکند هر دوتا منخر، هر دوتا سوراخ بینی رو سوراخ بکنه. این اون زخم نافذه است که الان دیش رو میخواد مرحوم شهید مطرح بکنه. خاصتن و فی نافذت فی احد المنخرین خاصتن عشر دیه، یک دهم دیه باید کجا بودیم ببخشید، و فی نافذت فی الانف به حیث تسقب المنخرین معن ولا تنسد، طوری که سوراخ بکنه هر دوتای سوراخ بینی رو، مثلا کسی عمود بر بینی یه چاقوی یا یه سوزن رو وارد بکنه یا هر جرمی هر چیزی رو، و باعث بشه هر دوتا سوراخ بشن و دیگه بسته نشن، یعنی برای بدن این حالت باقی بمونه. ولا تنسد، اینا دیگه بسته نشن، ثلث دیه، یک سوم دیه برای دوتاشا. فان صلحت و انسدت، اگه سالم شدن، یعنی بسته شد این سوراخ و درست شد، فخمس دیه، یک پنجم دیه بعد داده بشه. و فان نافذت فی احد المنخرین، اگه فقط یکیشون سوراخ شد، یکی از این منخرین سوراخ شد خاصتا، عشر دیه، یک دهم دیه بعد داده بشه. ان صلحت، اگر به حالت اولیش برگشت، یک دهم دیه، یعنی در واقع نصف بالا، بالای یک منخر اگر از بین میرفت، یعنی سوراخ میشد و حالش درست میشد و خوب میشد، یک پنجم. در اینجا در حالتی که دو تا بود، در حالتی که یکی یک دهم. و الا فسد و سدیه، و الا یعنی چی؟ یعنی و الم تسلو، اگه به حالت سلامت قبلیش برنگشت، فسد و سدیه، یک ششم دیه باید اینجا داده بشه. لأنها علی نصف فیهما، چون منخر واحد نصف منخرینه. حالا یعنی چی نصف؟ چون تو اونا یک سوم بود، میشه یک سوم ضرب در یک دوم، نصف یک سوم میشه چقدر؟ میشه یک ششم. لذا اگه فقط یکیشون سوراخ شد و سوراخش برنگشت و حالتش بینیش درست نشد، یک ششم بعد داده بشه. مستند چیه؟ بل مستند کتاب الظریف که میدونید شاید نپذیرفتیم مستند رو قبلا. لکنه اطلق العشره فی احدهما کما هنا، یه نکته اینجا وجود داره، اونم اینه که در خبر ظریف فقط هم یک دهمه به صورت مطلق گفته شده، و این مسئله یک ششم در حالتی که مثلا بینی به حالت اصلیش برگرده دیگه گفته نشده. شاید میفرماد که لکنه اطلق العشره، یعنی خبر ظریف مطلق گفته عشر رو، فی احدهما در احد المنخرین کما هنا، مثل همین هنینی لمعه همین کار رو کرده. و تفصیل و فیه تفصیل در احد منخرین که انسلوحت یا املا برگرده به حالت قبلیش یا برنگرده، که سابق در حالتی که منخرین رو میدیدیم، نه احد منخرین، تو حالت سابق در فنافذت فل انف تفصیل دادیم درست بشه این بینی درست نشه. در احد المنخرین تفصیل اون روایت نداره، بیان شهید اول هم نداره. شهید ثانی فرمود این تفصیل رو از کجا آوردین؟ تفصیل مال علامه حلیه، ایشون معتقده به این شده. و تفصیل و فیه یعنی فی احد المنخرین که سابق یعنی فی المنخرین معن مال کیه؟ للعلامه است. خب و فی شق شفتین حتی تبدل اسنان سلس و دیته ما. در شق شفتین یعنی اگر کسی ضربه ای وارد بکنه به لبها به طوری که حتی تبدل اسنان، به طوری که دندانهای اون فرد یعنی اون مجنیون علیه معلوم بشه، نمایان بشه و خدمت شما که عرض بکنم روشن بشه، در اینجا چقدر دیه باید داده بشه؟ سلس و دیت هما، یک سوم دیه خدمت شما که عرض بکنم دو لب، اگه شفتین با هم باشه دیگه، نه اهدا هما رو پایین میخواد بفرمادیشون. سوا اون استوعب هما از شق و املا، چه این شق و این ضربه کل لب رو پوشونده باشه، یعنی کل لب رو از یعنی زخم وارد شده باشه از راست تا چپ لب و همه لب رو خلاصه زخمی کرده باشه و پاره کرده، چه نه فقط یه تیکش باشه ولی دندون‌ها پیدا شده باشن، در هر دو حالت یک سوم دیه این دو رو بعد بده. ولو برعت الجراح، اگه جراحت خوب شد فخمس دیت هما، یک پنجم دیه شفتین رو بعد بده، که دیه شفتین چقدر بود؟ دیه شفتین رو هم دیگه دیه انسان کامل بود دیگه. و فی شق احداهما ثلث دیته ها، در برش و پارگی فقط یکی از لبها یک سوم دیه، ان لم تبرع فان برعت فخمسها، اگه خوب شد یک پنجم دیه یک لب، استنادن الی کتاب ظریف، مستند همش هم کتاب ظریفی که شهید قبلا رد کرده. حالا نظر خود شهید اینجا چیه؟ طبیعتا دوستان نظر شهید در تمام اینها، شهید ثانی که که کتاب ظریف رو نپذیرفته، در تمام اینها با توجه به اینکه خبر خاصی تو اینها نداریم باید حکومت و عرش باشه. کل جنایتن که لا مقدر فیه شرعن، دیش میشه چطور؟ میشه چی؟ میشه عرش یا حکومت دیگه به نظر حاکم. و فی احمرار الوجه بالجنایه من لطمتن و شبهها، آقا کسی یه توگوشی بزنه به کسی دیگه ای و صورت او سرخ بشه، صورت او سرخ بشه، یا حالا یه توگوشی بزنه یا مشت بزنه باعث سرخ شدن صورت او بشه و شبهها. دینارون و نصفون، یکونیم دینار باید بده، ببینید این راحتی نیست. و فی اخزراری، اگه سبز بشه یعنی حالت نیلی پیدا بکنه دیگه کبود میشه صورت، ثلاثه تو دنانیر، سه دینار باید بده. و فی اسودادی ستتون، اگه سیاه بشه صورت شش دینار باید اینجا پرداخت بکنه. چرا؟ لروایت اسحاق ابن عمار، به خاطر روایت اسحاق ابن عمار، که حالا خود اسحاق ابن عمار خدمت شما که عرض بکنم چون خدمت که حالا این اسحاق چون فتحیه شهید روایت شما رو معتبر نمیدونه، روایت هم اینه قضا امیرالمومنین علیه السلام فی اللطمه، خدمت شما که عرض کنم یسود و اثرها یا یسود و اثرها فی الوجه ان عرشها ستت و دنانیر، اگر سیاه بشه اثرش در صورت عرشش بشه 6 دینار. فی لم تسود و خزرت فان عرشها 3 دینار، فان احمرت ولم تخضر فان عرشها دینار و نصف. اینجا اون روایت اسحاق ابن عمار، ببینید حالا ول مشهور ان هذه الجنايات الثلاث في البدن على النصف، این جنایت های سگانه اگه به بدن وارد شن، بنویسید یعنی در مقابل وجه و صورت و سر، اگه به دست وارد شه، به شکم وارد شه، به پا وارد بشه، نصف همین مقادیری که اینجا گفتیم رو طرف برد بده. و روایت خالیتون ان، روایت اسحاق ابن عمار دیگه در مورد بدن چیزی بیان نکرده، یسود و اثرها فی الوجه اونجا فرموده. و ظاهرها ان ذالک یثبت به وجود اثر اللطمه و نحوها فی الوجه و لم یستوعبه و لم یدم فیه. شهید دو تا نکته میگه، میگه یک، روایت در مورد بدن چیزی نگفت. این شهید از کجا داره میاره؟ شهید اول داره از کجا اینو میاره که این مستند این حرف نمیتونه روایت جناب خدمت شما که عرض کنم اسحاق باشه. اما خود دوستان چه روایت دیگه ای داریم، یعنی همین روایت اسحاق داریم این بار از مرحوم شیخ صدوق که آخرش فرموده و فل بدن نصف و ذالک، یعنی در یه مستند دیگری این روایت اسحاق ادامه داره و او میتونه مستند شهید اول باشه. دقت کردید؟ نکته دومی که شهید میفرماد اینه که روایت چون مطلق گفته اینه که اثر لطمه یه توی تیکه‌ای از صورت هم ظاهر بشه تمام این خلاصه مقادیر به گردن جانی میاد. و لم یستوعبه، ولو همه صورت رو در بر نگیره، ولم یدم فیه، یعنی و لم یدم فیه، ولو دائم نباشه. آقا الان صورتش سبز بشه، اخضراری پیدا بکنه، یک ساعت دیگه بره، پنج دقیقه دیگه بره، حالا دوام عرفیه دینه که تا آخر عمرش بمونه طبیعتا. و رو به ما قیل به اشتراط دوام، شاید میفهمد شاید بگیم که کسی قائل بشه که اینجا باید دائما رو صورتش باشه که اینها ثابت بشه، و الا فل عرش، اگه ثابت نشه عرش برای او ثابت میشه، یعنی دیگه مقدر شرعیش طبق این روایت نیست. شهید ثانی میفهمد ولو قیل بالعرش مطلقا لضعف المستند کان حسنا، اگه آقا ما میگفتیم که کلا اینجا عرش وجود داره در احمرار و اخضرار و اسوداد، همش عرش داره مطلقا، فرقی نمیکنه که اثر باقی بمونه یا نمونه. چرا؟ چون کتاب ظریف ما نپذیرفتیم سندش رو. خب این حرف خوبی بود، اما الم یکن اجماع علی خلافه. ببینید اجماع اینقدر سنگینه که انه اینجای اجماعی ما داریم بین فقها، حداقل در مسئله خود وجه، لذا نمیشه از این روایت عبور کرد. حالا اگه اجماع خودش باز به ما نشون بده که همه مستندشون کتاب ظریف بوده دیگه، وقت شهید نمیتونه به این راحتی کتاب ظریف رو بذاره کنار به خاطر که دوستندش مثلا فلان آدم غیر شیعه وجود داره، باز اینها خودش باعث انجبار سند میشه، مگر اینکه شهید تشخیصش این باشه که این اجماع اگر محقق است مستندش چیز دیگری میتونه باشه، صرفا و لزوما کتاب ظریف نیست. و فی تعدی الحکم یا فی تعدی حکم المرویه الی غیره من الاعضاء التي دیته اقل کالید و رجل بل الاصبع وجهان، در مورد تعدی حکم این روایت به سایر اعضای بدن که دیه مشخص دارن و دیه شون کمتر از دیه وجهه، و فی تعدی حکم المرویه الی غیره من الاعضاء التي دیته اقل، دیه شون اقل از دیه وجهه، دیه وجه دیه کامل دیگه، کلید یعنی ید واحده و رجل بل الاصبع انگشت یه دست که دیگه دیهش یادتونه دیگه عشر بود دیگه، یک انگشت یک دهم دیه بود. وجهان دو وجه داریم، بعضیا مطلق دیدن این حکم رو لذا در اینها هم جاری کردن، بعضیا هم یعنی میشه مطلق دید و میشه حالا ایشون گفته وجهان نگفته قولان، میشه هم گفت نه اینطوری نیست که جاری بشه در غیرش. و علا تقدیری یعنی علا تقدیر تعدل حکم فهل یجب فیه به نسبت دیته الی دیت الوجه، آیا باید نسبت سنجی کنیم؟ مثلا اگر دیه یه ید نصف دیه یه وجهه، باید اون یکونیم دینار رو در احمرار رو بگیم مثلا میشه 75 صدم دینار، یا نه همون یکونیم اونجا اینجا هم جاریه. ام به نسبت ما وجب فل بدن الی الوجه به نسبت دیته الی دیت الوجه ام به نسبت ما وجب فل بدن الی الوجه، آیا باید اینجا دیه اون عضو رو به نسبت دیه وجه حساب کنیم؟ اینه اگر عرض کردم مثلا اگه ید بود یعنی یک دوم یک و نیم دینار، اگه اصبع بود یک دهم یک و نیم دینار، یا نه ام به نسبت ما وجب فل بدن الی الوجه، یا به نسبت اون مقداری که در بدن واجب بشه نسبت به وجه. این مربوط به کدوم؟ مربوط همون عبارت بالای شهید اوله که فهمود و فل بدن علی نصف، اونجا فهمود مطلق بدن بر اساس کتاب ظریف علی نصف میشه نصف وجه، اینجا ما هر جای بدن که جراحت وارد شد که دیه مقدر داره نصف وجه حساب میکنیم، حتی اگه تو اصبع باشه که دیهش یک دهم ها، ولی تو این حالت یک دوم حساب میکنیم. فقط دوستان اینجا الان یه چیزی شاید این سوال پیش بیاد که بالا یه بار ایشون فهمود فل بدنه علی نصف، پایین دوباره داره میگه وجهان، دلیل داره اون فل بدنه علی نصف، ظاهرا بعد اینطور معنا کنیم که مال جراحت به جایی که دیه مقدر نداره، یعنی نوعی از جراحت به یه بخشی که دیه مقدر لزوما نداره. در پایین و فی تعد حکم المروی الی غیره من الاعضاء التي دیته اقل مربوط به جایی که دیه مقدر دارد. حالا تو اونجا که دیه مقدر دارد آیا به نسبت دیه اصلی حساب میکنیم یا به نسبت فل بدن علن نصف؟ شاید میفهمد وجهان، هر دوش احتمالش هست. اما شاید میفهمد ولم ما ضعف ما اخذ الاصل کان اثباتو مثل هذه الاحکام از اف، چون ماخذ همون روایت اسحاق ابن عمار ها، من اگه گفتم ظریف اسحاق ابن عمار منظور بود، ماخذ چون ضعیفه روایت اسحاق ابن عمار، کان اثباتو مثل هذه الحکمه خدمت شما که عرض کنم از اف، اثبات این حکم خودش از افه. تو پاورقی همین متن براتون دوستان آوردن بالا لضعف المستند، فرموده که از ذات از مسالک شهید از ظاهر ان ضعفه به اسحاق ابن عمار و هو فانه و ان کان ثقتون و ان کان ثقتن لکنه فتحیون، فتحی مذهب، لذا باعث ضعف روایت میشه. که حالا میگم اینا خیلی بحث داره، حالا خود این روایت اگه واقعا اجماعا بهش عمل کرده باشن کجا ما میتونیم بگیم ضعیف؟ اینجا دیگه مبانی رجالی این همه فقها و اصولیشون رو باید دید. ولما ضعف ماخذ الاصل، وقتی ماخذ اصل حکم، اصل حکم در مورد احمرار و اسفداد و اخضرار وجه ضعیف بود، کان اثبات و مثل هذه الاحکام، یعنی اثبات احکام در بدن، در اونجایی که دیه مقدر داره، در اونجایی که دیه مقدر نداره، یعنی تعدی اون روایت و تسریش از اف، خودش دیگه اوضاعش بدتره. و اطلاق الحکم یشمل الذکر و الانثی، حالا تو همون فضایی که بخوایم این حکم رو بپذیریم، چون روایت مطلق بود شامل ذکر و انثی می شود، لذا فیت ساویان فی ذلک، در اینجا با هم مساویان. و سیعت تنبیه علیه ایزن، ما دوباره این مطلب رو یه اشاره بهش خواهیم کرد، ولی در اینجا چون مطلق بود حکم در روایت و نص ما مطلق بود، زن و مرد اینجا با هم متفاوت نیستن. اگر اینها احمرار و اخضرار و اسفداد در صورتشون به وجود به خاطر جنایت، همین یک دینار و سه دینار و شش دینار باید بهشون داده بشه. و دیت و شجاج المتقدمت فی الوجه و رأس سواون لما تقرر من انها لا تطلق الا علیها، یعنی این شجاج هشتگانه که گفتیم دیتشون در وجه، در صورت و در سر با هم مساویه. چرا؟ چون گفتیم که اون اطلاق این شجه و اون هشتا بر چیه؟ لما تقرر من انها، این شجاج لا تطلق الا علیها، الا علا چی؟ علال وجه و رأس، فقط بر اینها اطلاق میشه. لذا هم وقتی این عنوان میاد منظور هر زخمیست، اهم از این که به سر وارد بشه یاد به صورت، در هر دو دیگه. و فل بدنه، در مورد بدن، به نسبت دیت العضوه الال رأس. ببینید، یعنی ما این شجاج بر سر صورت اطلاق میشه، اما اگر ما اون آثار اون حارسه و دامیه و خدمت شما که از کنم معموم و منقله و اینها رو در سایر بدن داشتیم، اونجا باید نسبت گیری کنیم. ببینید، و فل بدنه به نسبت دیت العضوه الال رأس، اگه به دست وارد شد، اینجا وقتی که میخواییم بگیم که دیه حارسش چقدر میشه، باید اول بگیم که سر نسبت، دست نسبت به سر چقدر دیهش؟ خب نصف دیگه، یک دومه. پس اونجا هم که ما گفتیم مثلا در حارسه یک بعیر بعد این طرف بدهد، اینجا میشه نصف بعیر. دقت کردید؟ و فی البدنه به نسبت دیت العضوه الی الرأس، ففی حارسه الید، حارسه چی بود؟ اون زخمی که پوست رو میشکافه ولی خدمت شما که عرض بکنم به گوشت نمیرسه، چقدر بعد داده بشه دیه؟ در حالتی که به سر و صورت بود بعد یک بعیر داده میشد. خب دست دیش نصف سر و صورته، میشه یک دو نصف و بعیره. و فیها، یعنی و فی الحارسته فی انملت ابهامها، اگر حارسه ای، زخم حارسه ای به انامل، به این بند انگشت های انگشت ابهام، انگشت شست وارد بشه، نصف و عشرته. دقت کردید؟ در واقع نصف و عشرته و هاکذا. یعنی چی؟ ببینید، انگشت ها هر کدوم یک دهم دیه رأسن، چون یک دهم دیه کاملا دیگه. حالا هر انموله، هر کدوم از اینها به نسبت اون انگشت دیهش تقسیم میشه. اگه تو انگشت های دیگه باشه، هر انموله یک سوم دیه، یک دهم. تو انگشت شست، چون دو تا فقط بند انگشت داریم، هر کدومش یک دوم دیه یک انگشت شست میشه. یک دوم ضرب در یک دهم میشه یک بیستم، نصف عشرته، یعنی یک بیستم چقدر؟ یک بیستم یک بعیر بعد داده بشه در زخم. این اگر به دست کسی به بنده یک بنده انگشت انگشت شست کسی شما زخم حارسه وارد کردی، یک بیستم بعیر باید به او بدی که در واقع میشه قیمتش. و هاکذا در مورد سایر اعضا هم همینه. خب اینم تا اینجا انشالله و فن نافذت فی شیء من اطراف الرجل رو جلسه بعد انشالله بهش میرسیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.